بسم الله الرحمن الرحیم.
کذب در خلف وعد بود و اینکه آیا به کذب برمیگردد یا نه، ولی به این مناسبت ما بحث وعد را و اینکه الزامی به وفای به وعد هست یا نیست گفتیم یه مقداری جامع‌تر بحث بشه. ادله از قرآن بهش تمسک شده بود که ملاحظه کردید تا رسیدیم به آیه و کبر آیه شریفه که بفرماد که ولم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. نکاتی در این آیه 5 6 بحث را عرض کردیم و رسیدیم به این که ببینیم که این آیه شریفه در روایت معتبری آمده است که حضرت این رو تطبیق دادن بر بحث خلف وعد که روایت سوم باب 109 از ابواب عشر احکام العشره بود. باب 109 از ابواب احکام العشره باب 3، این حدیث رو اون روز خوندیم. این روایت سوم باب 109 معتبر بود و عنه عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له. وعده دادن یه نوع نذری است، ولی از اون نذرهایی است که کفاره نداره ولی الزام داره. فمن اخلفه فبخلف الله بدع ولمقته تعرض. کسی که تخلف بکنه مقت خدا را و غضب خدا را جذب کرده. زیلش اون وقت اینجوری میفرمان و ذالک قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خب این آیه شریفه با این روایت منطبق میشه بر بحث وعد. خب ما گفتیم که ببینیم که بدون این آیه انطباق داره بر بحث وعد، بدون این روایت آیه انطباق داره، یا اینکه این انطباق و تطبیق تعبدیه. ابتداعا یک احتمال اینه که بگیم نه، این تطبیق تعبدیه، برای اینکه لم تقولون ما لا تفعلون ظاهر یا منصرف اون جاییست که انسانی با دیگری در یه تکلیفی مشترکند، در تکلیف مشترک به اون میگه انجام بده ولی خود او انجام نمیده. یعنی مفروض لم تقولون ما لا تفعلون این است که تکلیف مشترکی بین متکلم و مخاطب هست، متکلم مخاطب را به اون تکلیف مشترک امر میکنه در حالی که خود او هم که مخاطبه اون تکلیفه ترک میکنه. این یک احتماله، بگیم ظهور آیه اینه فقط و منصرف آیه همین جاییست که هناکه تکلیف مشترکون بین المتکلم و المخاطب و المتکلم یعمر المخاطبه به تکلیف المشترک و یترکه هو. اینجور چیزی منصرف آیه اگر باشه، اون وقت آیه دیگه انطباقی و بحث وعد نداره و آیه شبیه آیه اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم میشه. شما بینید آیه شریف تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم روشن ربطی وعد نداره، میگه ما امر میکنیم مردم را به نیکی هایی، یعنی مفروض اینه که یک اموری بهش امر شده و کارهای نیکی وجود داره، شما هم مخاطب به اون هستید، طرفتون هم همینطور، شما به اون طرف امر میکنید که انجام بده ولی خودت ترک میکنید. این تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم میشه، یعنی بر یک تکلیف مشترک، او دیگری را به اون دعوت میکنه ولی خودش ترک میکنه. اون آیه تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم که کسی تطبیق بر وعد نداده، مربوط به بره و تکلیف مشترکه. اینم ممکنه کسی بگه که وزان این آیه شریفه لم تقولون ما لا تفعلون وزان آیه اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم هست. این همون سیاق داره، همون لحن داره، همون مفاد و مضمون از این آیه استفاده میشه، و همونطور که آیه اتأمرون الناس بالبر را کسی به برای وعد استدلال نمی کند، اینم ربطی به وعد نداره. این به لحاظ ظهور آیه احتمال اوله، که بنابراین احتمال اول این روایت تعبدن داره آیه را در وعد تطبیق میده، به حیثی که لولا روایه یا اگر در روایت خدشه‌ای پیدا شد دیگه این آیه به تنهایی دلالت بر بحث ندارد. این یک احتماله. اما احتمال دوم اینه که نه که شاید هم از هر احتمال دوم باشه، و اون احتمال اینه که گفته بشه که نه، این آیه با اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم ظاهر آیه اصلا فرق داره. درسته که این فرد وعد یه مقدار فرد خفی است، اما نه فردی است که اگر دقت بکنید بگید که آیه ظهورش اونا نمیگیره، چون افراد مشمول اطلاق دلیل لازم نیست به لحاظ وضوح و خفا در یک رتبه باشد، گاهی رتبه هاشون متفاوته در شمول اطلاق. وقتی میگه که آب بیار، این اطلاق داره، آب لوله کشی باشه یا حالا آبی که از طریق لوله کشی شهر نیست، از جای دیگه آورده، حتما اطلاق اون رو میگیره، ولی اون که به وضوح ابتدا آدم به ذهنش اون نمیاد، ولی بعد میبینیم که وجهی نداره که این اطلاق نداشته باشه، انصرافی در مقام تخاطب نیامده تا اینکه اینو منصرفش بکنه، تبادری در مقام محاوره نیامده تا موجب انصراف بشه، ولی اون که درش خفایی هست و مرز این دوتا مرز دقیقیه، اونجایی که تبادر یک معنا از لفظ به قدری قوی شده باشه که در تحاور کلمه ظهور پیدا بکنه در یه معنایی و منصرف از معنایی دیگه باشه، یا اینکه نه، علی رغم این که یک فردی خفا داره و در اون درجه از وضوح نیست، ولی هنوز به اون رتبه ای نرسیده که لفظ ظهور در اون پیدا بکنه و از فرد خفی منصرف باشه. و احتمال دوم اینه که اینجا هم همینطوره، این در انصرافی در این نیست، ظهور لفظ که اون رو میگیره، میگه برخلاف اون اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، که اونجا مفروضش اینه که یک بری وجود داره مشترک و او ترک میکنه ولی امر به دیگری میکنه، اما در اینجا اینجور مفروضی نیست، میگه لم تقولون ما لا تفعلون، مقول قول شما چیه؟ اونیست که انجام نمیدهید، حالا چه امر به تکلیف مشترک باشه یا وعد نسبت به یک امر آینده باشه، بازم قال ما لا یفعل، عرفاً واقعاً اونجایی که وعده میده و بعد عمل نمیکنه سر موعد، میگه قال ما لا یفعل، تحدث و تکلم به ما لا یفعل، گفته من در فلان ساعت میام یا فلان مبلغی را به او میدهم در حالی که نداده، این قال ما لا یفعل، لم تقولون ما لا تفعلون، اونی که انجام نمیدهید اون را میگویید. بله، این بنابراین احتمال دوم به نظر میاد درسته، یعنی اگر روایت هم نبود بعید نبود که بگیم خود آیه دلالتی بر حرمت خلف وعد داره، برای اینکه اینم قولون به ما لا یعمل، تفوهون و تکلمون به ما لا یعملو بهی، یعنی چیزی که عمل نمیکنه داره به اون را میگه و تفوه میکنه. بله چی؟ بله، عرض شود که بنابراین بعید نیست که اینطور باشه، البته ما میگیم که بشینید همینجا، البته ما نمیگیم که بعید نیست که بگیم لما تقولون ما لا تفعلون مال اونجاییست که در حین قول تصمیم داره که عمل نکنه، چون اگر در حین قول تصمیم نداشته باشه شاید بگیم اینو نمیگیره، ولی اصل این که قول به ما لا یعمل شامل بحث میشه، این به نظر میاد چه داره. بنابراین ما عرضمون این است که و مورد توبیخ و امکان به حسب ظاهر لفظ آیه مطلق و تخلف الفعل عن القول و خلف الوعد و نقض العهد. این بله بله و هو كذلك قول من آدم. بله ایشون هم همینو که ما داریم عرض میکنیم همینو پذیرفته. و هو كذلك لكون من لكونه من آثار مخالفت ظاهر للباطن و هو النفاق. لكن سياق الآيات وفيها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وما سيأتي من قول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة وغير ذلك يفيد أن متعلق التوبيخ كان هو تخلف بعضهم أما وعده من الثبات في القتال وعدم الانهزام والفرار. بله این حالا دیگه یک استنباطه ایشونه دیگه، چیزی نیست که بگیم دلیلی روایتی باشه که موعد اینه. ایشون استظهارشون اینه که مورد آیه این تخلف اونهاست اما وعده من الثبات فی القتال و عدم الانهزام. بله ایشون هم میگن که بله ان الله یحب الذین یقاتلون، میگن قرائن سیاقی هم اقتضای میکنه که در بحث در مورد وعده. بله خوبه این معید همین است که ما داریم الان عرض میکنیم، میگیم که آیه اینجور نیست که منصرف باشه از بحث وعد، بلکه ابتدا میفرمان که این مطلق و مخالفت ظاهر للباطنه، ولی بعد میفرمان قرائن نیست که این مفید اینه که متعلق توبیخ تخلف از وعده است که داده بودن که ما در جنگ ایستادگی میکنیم و ثبات داریم و مقاومت داریم و میایستیم و بعد بر سر این وعد و عهدشون نایستادن و عمل نکردن. خب این فرموده، البته این فرمایش به نظر میاد اشکال داره، برای اینکه خب این که حالا مورد توبیخ اینه که شمول آیه را منع نمیکنه، آیه مطلقه، هم اونجایی را میگیره که امر میکنه به تکلیفی و خود او عمل نمیکنه، هم اونجایی که وعده میده به این که من فلان کار رو میکنم و بعد بر سر اون وعده باقی نمیمونه. اونطا خوبه، یعنی اون عرضی که ما داریم میگیم که تطبیق حضرت این آیه را بر مورد تعبدی نیست، گاهی تطبیق تعبدیه. میگه عرض شود که اون میفرماد که مثلا فلینظر الانسان الی طعامه، ظاهر طعام اونجا اگر روایت نبود میگفتیم این غذا، ولی روایت تعبدن میاد میگه فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی الی علمه امن یأخذه، نگاه بکنه که علمشو از کی میگیره، از فرد درستی علمشو میگیره یا نه. این اگر روایت نبود احتمالش هم به ذهن میومد، ما ظهور آیه رو بر این هم نمیکردیم. میگفتیم فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی همون طعام ظاهری رو میگرفتیم. این که بگیم ینظر الی علمهی، اونم امن یأخذهو، این کاملا تطبیق تعبدیه. اما این روایت معتبره هشام بن سالم که میفرماد من اخلف فبخلف الله بدع ولمقتهی تعرض، این عرض ما اینه که تطبیق تعبدی نیست، آیه یک اطلاقی داره که خلف بعدم رو میگیره. بنابراین احتمال دوم درسته. حالا اینی که ایشون میفرمان اگر بگیم ظاهرش اینه، میخوام بگن که اصلا مورد آیه همون تخلف وعده. این احتمال سوم میشه که بگیم خصوص تخلف وعد میخواد بگه، این احتمال هم درست نیست، البته آیه مطلقه، ولو اینکه حالا از قرائن استفاده بشه که موردش اینه. بنابراین به عبارت دیگه حالا با توجه به اون فرمایشی که ایشون آمده، میشه بگیم که سه احتمال در آیه هست از این منظری که داریم عرض میکنیم. یک احتمال اینه که آیه اتعمرون ببخشید لما تقولون ما لا تفعلون این اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم هست، یعنی ما جاییست که تکلیف مشترکی داریم، خود من توجه نمیکنم، شما را به اون امر میکنم. این اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکمه، و احتمال داره که این لمه تقولون هم بگیم همون را داره میگه. این یک احتماله. احتمال دوم این است که بگیم نه، همون است که مرحوم علامه میفرماد، بگیم مثلا این لمه تقولون مالا تفعلون مال مربوطه به خلف وعده و مصداقش هم تخلف وعد بوده از اون کسانی که با رسول خدا پیمان بر سر وفاداری میبستن و حضور در جنگ و مقاومت و استمرار، ولی بر سر پیمانشون نمی ایستادن که اگر این باشه اون وقت موردش هم خلف وعده و قشنگ این آیه میشه چیزی غیر از اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. اون یه مطلب میگه در تکالیف مشترک و امر و نهی در تکلیف، و این در وعد میگه. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که نه، آیه هر دو رو میگه، به اطلاقش هر دو رو میگه، و تطبیق هم دیگه تطبیق تعبدی نیست که ما نیازی به روایت داشته باشیم. البته روایت کمک میکنه به ما که بتوانیم این نوع فرد خفیی هم رو بهش توجه بکنیم و موجب اطمینان خاطر میشه، ولی اگر هم نبود میشد به این پی برد، کما اینکه حالا مرحوم علامه هم اینجوری چه کردن. این عرض ما در اینجا. بنابراین به نظر ما میاد که این لما تقولون ما لا تفعلون دلالت خوبی داره بر حرمت وعد، حرمت خلف وعد، و یا به عبارت دیگه دلالت خوبی داره بر اینکه واجب است وفا به وعد. اونو عرض کردیم که اشاره در اون جلسه قبل کردیم که قول موضوعیت نداره، حالا با اشاره باشه با شکل دیگری باشه نه، اونم الغای خصوصیت میشه، اونم رو میگیره. این پس این آیه دلالت داره. تا اینجا ملاحظه کردید که این آیات شریفه‌ای که ما اینجا متعرض شدیم، اون آیات عهد بود که گفتیم که فل جمله میتونه دلالت بکنه، اما نه بل جمله، ولی این آیه به طور مطلق هم میتواند دلالت بکنه. اون آیات اوفو بالعهد و امثال اینها شاید فل جمله دلالت بکنه، اما این به اطلاق هم دلالت بر بحث ما میکنه و حرمت تخلف یا وجوب وفا میکنه. خب نکات دقیقی هم در این آیه مطرح بود که در جلسه قبل مطرح کردیم و دیگه ازش عبور میکنیم. پس تا اینجا یک آیه به اطلاق شامل بحث میشود و شمول هم داره، تخلف وعد را میگیره، مطلق هم هست. حالا البته مورد آیه تخلف وعد بوده طبق استظهار مرحوم علامه، نه اینکه دلیلی وجود داشته باشه، روایتی نیست، استظهار ایشون اینه که موردش تخلف وعد بوده. و تا اون تخلف وعد در یک مسئله مهمی مثل جهاد و امثال اینها بوده، ولی این مانع از شمول و اطلاق آیه نمیشه، آیه مطلقه. خب اطلاق داره دیگه، اطلاق داره با لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن. نه حالا ایشون منحصر اون که نکرده، ولی بخواد منحصر بکنه وجه نداره. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، مطلقه، قیدی نداره و موردم که مخصص نمیشه. و البته این روایت هم خب تقویت میکنه این بحث را، و روایت سوم باب چی این بحث را تقویت میکنه، دلالت را تقویت میکنه. و روایت مطلقه عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له. این تا اینجا این چند دسته روایت آیاتی بود که اینجا وجود داشت. دسته دیگری از آیات اینجا وجود داره که با بحث حکم عقل هم اون وقت ربط پیدا میکنه. مال حکم عقل رو گفتیم بعد میگیم، عملا ضمن همین آیات اون حکم عقل هم مطرح میشه. اون دسته از آیات، حالا من مورد خاصشم رو اینجا ننوشتم، آیاتی است که میگه ان الله لا یخلف وعده، ان وعد الله حق، ان الله لا یخلف وعده، و شاید 7-8 تا آیه از با همین مضامین داریم که خدا خلف وعد نمیکنه. ان الله لا یخلف وعده، لا یخلف المیعاد، یا و ان وعد الله حق. چند تا از این قبیل تعابیر داریم، شاید 7-8 آیه باشه. ان وعد الله حق، ان الله لا یخلف وعده، اگر آیاتشو پیدا بکنی چند تاش، حالا آدرسشو بگید. سوره روم آیه 6 و ان الله لا یخلف وعده، بله این یه تعبیره. بله آل عمران آیه 9 اینمه و ان وعد الله، این حالا این دو تعبیر که دو تا آیه شو عرض کردیم، و ان وعد الله حقا، اونم یه جایی هست، باز چند جا یعنی باید باشه. اینا تعابیری است که حالا در قرآن شریف آمده که ان الله لا یخلف وعده، وعد الله حقا، یا لا یخلف الله المیعاد، بنابر این که میعاد رو مصدر بگیریم، و اگرم مصدر نگیریم باز هم دلالتی بر بحث خواهد داشت. آره وعد الله حق. خب این ببینیم این آیات، اینا باز مثل اون آیات عهد یک دسته ای از آیاته که تأکید داره که خداوند خلف وعده نمیکنه. و میدونید این در کلام که وارد میشوید یکی از پایه های علم کلامه که خدا خلف وعده نمی کنه، حکیم و خداوند خلف وعده نمی کنه. این حکم عقله، چون اگر خلف وعد از ناحیه خدا جایز باشه اصلا اساس شرع عوض میشه. ممکنه معاذ الله کسی بگه که این وعده هایی که در قرآن کریم داده شده اینها همه وعده است، خداوندم بر اساس مصلحتی وعده داده، ولی چیزی نیست که بشود از خدا مطالبه کرد و حقی در کار باشه. از شود که این وعده هایی، حالا یک بحث در آیات شریف و کتاب این است که احتمال معاذ الله کذب درش وجود داشته باشه، بگیم روی مصالحی خداوند معاذ الله اینجور فرموده، ولی اینا نیست در اون جمله های خبریه. این یک بحثه که این بحث کذب میشه، که خب کذب یک موضوعیه که در جای خودش. ولی یک بحثی هست که که مهمتره به نظر من، همون وعد خداست. این وعدی که خداوند داده که میگه که و من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله من الناس من یفشی، حالا آیاتی که ظهور داره این داره که کسی که این کار رو بکنه ما اون جزا رو بهش میدیم، که الا ماشاءالله در آیات و روایات وجود داره. در حقیقت کل اون چی که در شرع آمده است، کل اون چی که در شرع آمده یک عهد الهی است، یک وعد خداونده. منتها گاهی این وعد به دلالت مطابقی تصریح میشود، میفرماد که کسی که این کار رو بکنه ما اینجا من یشکر، حالا بگید یکی دو تا از این، بله لئن شکرتم لعزیدن نکم، حالا اینم ممکنه بگیم این مزید دنیایی است، عیبی نداره، وعده هایی که خدا دنیایی یا اخروی داشته. و من یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا، یا حالا میخوایم یه آیه ای که ثواب آخرت رو بگیم، نه حالا اینا همه داریم، اینا مطلق دنیا و آخرت رو میگیره، یه جایی که میگه ما ثواب میدیم بهتون، الا ماشاءالله هست دیگه، الا جنات تجری، حالا این میخواستم بعد بگم این مطلقه. ببین یه جاهایی الا هست دیگه، یه جاهایی است که میگه این کارو بکنید این ثواب بهتون میدیم، این وعده الهی است. تنجیکم من عذاب، مثلا بله اینجوریه. حالا بازم یه مورد یعنی بگه این کارو که میکنید این ثواب بهتون میدیم. گاهی اینطوره که خدا به صورت مطابقی در آیه روایتی میاد میگه این کار این ثواب را داره و بله، حالا زیاده فلهم اجرهم عند ربهم، که یه کار معینی یه کارهای مشخصی میگه اجر داره، و این در جاییست که به دلالت مطابقی وعد یک ثوابی را میده. و کثیرم ما خداوند، یعنی کثیر ما نه، و در همه تکالیف الهی هم، تکالیف الهی هم یک وعدی یا وعید به صورت قاعده کلی داره، و اون همون شبیه اون آیه که کسی که خداوند به مؤمنین وعده داده جنات تجری من تحت الانهار، یعنی این وعده در واقع مال همه تکالیفه. به هر حال به دلالت مطابقی یا التزامی هر جا خداوند امری کرده است همونجا داره وعدی میدهد به ثواب برای من یعملو به، یا وقتی که نهی میکنه داره وعدی میده به ثواب برای من یترکو، و بالعکس یه وعیدی هم خدا میده برای کسی که امری را ترک میکنه یا نهی را مرتکب میشه، یک وعده وعید عقابی میده. خب پس این وعد الهی یه قاعده عامی است که در همه اوامر و نواهی خداوند وجود داره. اون وقت ارشاد که عقل میگه که علل قاعده اصلا حفظ این نظام شریعت و اعتماد بر این آیات و روایات در زندگی، این متوقف بر اینه که بگیم این آیات داره تأکید بر این میکنه که وعد الهی وعد درستی است و خداوند تخلف نمی کند. و عرض شود که این این آیاته. در این حد کسی ممکنه استدلال بکنه بگه این آیات میگه که وعد را باید عمل کرد، خداوند از این وعد تخلف نمی کنه، و این رو ممکنه حالا کسی جواب بده در حد بحث‌های لفظی جواب بده که این حکم که وعد الله ان الله لا یخلف وعده ان الله لا یخلف المیعاد ان وعد الله حقون، اینا ممکنه کسی جواب بده که مربوط به تکلیف خداست، خدا اومده از باب لطف اینجا زیر بار یک تکلیفی رفته و تعهد کرده که من اینها رو عمل میکنم و چه هست. اما این مستلزم این نیست که دیگرانم به این یه حکم عامی باشه که در همه موارد همه باید وعدشون رو عمل بکنن. این ممکنه به طور خاص خداوند این زیر بار این چنین تکلیفی از باب امتنان و لطف رفته است، ممکنه کسی اینجور جواب بده. ولی حالا ما برای اینکه بحث رو تعمیق بدیم، پاسخ این جواب اینه که درسته اگر ما می‌خواستیم دلالت لفظی اونها استدلال بکنیم اینه، ولی از همینجا منتقل میشیم به یک حکم عقلی در حقیقت، و اون حکم عقلی باید باشه، یعنی باید بگیم که و الا همون عهد خدا، همون وقتی که میاد میگن من خودم به طور امتنانی زیر بار این رفتم و عدم عمل میکنم، توجه کردید؟ بازم ممکنه بگیم که کی گفته که باید عمل بکنه. بنابراین این استدلال میشه یک استدلال عقلی، یعنی عقل میگه که عمل به وعد لازمه و اگر خداوند عمل به وعد نکنه اصلا این نظام شریعت به هم میریزه. پس یک حکم عقلی در اینجا وجود داره و این آیات هم ارشاد به همونه دیگه، وعد الله حقون ان الله لا یخلف المیعاد ان الله لا یخلف وعده، اینا همه ارشاد به اینه که عقل میگه خدا که وعده داد باید عمل بکنه، و این آیات هم داره ارشاد به اون میکنه. این میشه در حقیقت یک استدلال به حکم عقل که این آیات هم به نحوی ارشاد به اون حکم عقله. چی؟
نسبت به وعده‌های افراد بشر در مورد خداوند که حکم عقل هم انتظار داره، ولی در وعده‌های بین افراد بشری چه چیزیه؟
بله شما همینه. بله این حکم عقلی است که اینجا وجود داره که عقل میگه و آیات هم ارشاد به اون میکنه، میگه عمل به وعد لازمه، باید عمل به وعد کرد و خداوند هم باید این وعده هایی رو که مقرر فرموده است در آیات و روایات اینا رو باید بهش عمل بکنه. این میشه حکم عقل. این حکم عقل که معید به ظهور این آیات هست میشه یک دلیل غیر از اون ادله قبلی. در این دلیل دو سه تا مناقشه میشود مطرح کرد. یک مناقشه این است که این در وعده عرض شود که ببینید وعد دو قسمه، وعد دو قسمه. یک باره که من همینجور میگم که ما فردا 100,000 تومان پول میدم به شما. این وعده ابتداییست. توجه کردید؟ این چی نمیکنه ما این چیه دیگه مثال دارم میدم. این این ازاد که ازاد که اون آخذین رفتن دیگه، خیلی آخذ قوی نیست که دیگه ازاد که این یه وعده. اما یه وقتی میگم که شما این بحث را بنویسید، من پولی به شما میدم، این شد وعده ابتدایی نشد، این وعده در مقابل یک عمل شد. معامله نیست که حالا بشه جزء عقد یا چیز دیگه، ولی میگه کسی که این کار رو بکنه مثل باب جالش، اینجور وعده های اینجوریست که وعده در مقابل یک عملیست، وعده در مقابل یک عملیست. و عرض شود که این دوتا با هم فرق داره. یه وعده بلا عوض من این که مقابل اون وعد چیزی باشه داریم، و یه وعدی داریم که در مقابل یک عملی است که طرف انجام میده. بله؟ هر دوش داریم دیگه، دو نوع دیگه. بله، به معنای این، حالا عرض میبرم بهتون تو بحث شرط و المؤمنون شروطه، با اون ربطش میدم. به اون معنا هر دو ابتداییه، ولی این تفاوت رو داره که یکیش مقابل یک عمل نیست، ولی یکی دیگه مقابل یک عمل هست. این همون شرط ابتدایی است که المؤمنون عند شروطه، هر دو قسمش همون شرط ابتداییه. ببینید، برای اینکه توضیح بدم این بحث را، در فقه یه قاعده‌ای داریم به نام المؤمنون عند شروطه. اونجا گفته شده که این شرط به یه معنای دیگه دو نوعه، نه به این معنا که ما الان وعد را دو نوع کردیم. گفته شده شرط دو نوعه. یک شرط داریم، شرط اینه که کاری را منوط به چیز دیگه میکنه. گفتن شرط دو قسمه، شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد داریم. گفتن یه اختلاف بسیار مهمی در بحث بیع خواهد آمد، وجود داره که این المؤمنون عند شروطهم به عنوان قاعده فقهی فقط شروط ضمن عقد را میگیرد، یعنی شرطی که کسی میاد ضمن بیع انجام میده، ضمن اجاره انجام میده، میگه خونه رو به اجاره میدم به این مبلغ، شرطم میکنم که شما خونه رو اینجوری نگه داری یا این تعمیر رو انجام بدی. این شرط ضمن عقد لازمه، اینو بهش میگن شرط ضمن عقد لازم، که عمل به شرط ضمن عقد لازم اتفاقیه که واجبه. یه وقت هم هست که شرط ابتداییه، ضمن عقد چیزی این چیزو نیاورده، میگه کسی که این کارو بکنه مثلا من متعهد میشم اینو انجام بدم، یه شروطی که ضمن عقد دیگه قرار نمیگیره. اینو بهش میگن یه اختلاف و معرکه آرایی در اینجا هست. مشهور فقها میگن شرط ابتدایی، شرط لازم، همون شرط ضمن عقده. رضا المؤمنون دو شروطه میگن مخصوص اون شرایط ضمن عقده، و اما شرط های ابتدایی میگن این قاعده اون را نمیگیره. یه نظر مشهوره. یه نظر غیر مشهوری هم هست که از جمله مرحوم سید یزدی میفرماد که نه، این قاعده عامه، شرایط ابتدایی هم را میگیره. توجه کردید؟ اون وقت این در اون بحثه. وعده که ما میگیم یک نوع در واقع با ملاحظه این در حقیقت اگر بخوایم جامعه تر بگیم، حالا وعد میشه سه قسم. یه وعد اون تعهدی است که میده به صورت شرط ضمن یک عقد لازم، اینو وعده. اونم وعده دیگه، چون شرط هم اینو وعده، یعنی داره خودشو متعهد میکنه، متو خودشو متعهد میکنه در مقابل یک کاری، اونم میاد ضمن عقد لازم. این شرط که این همه قبول داریم که واجب الوفاه، چون این المؤمنون شروطه هم هست، دلیل خاص داره. یه نوع دوم وعدی داریم که در مقابل یک چیزی است، شرط و اینهاست، ولی ضمن عقد لازم نیست. مثل همین وعده هایی که خداوند داده، میگه من یعمل کذا فاجزیه کذا، این جزا رو بهش میدن، اینم یه نوع شرطه ولی ضمن عقد لازم نیست، همینجوری قرار داده. و نوع سوم میشه وعده که در واقع ابتدایی بدون عوضه، هیچ کدوم از اون دو قید رو نداره. این سه نوعیه که در وعد وجود داره. بنابراین وعد که تعهد به یک عملی به دیگریست سه قسم میشه: وعدی که از مقوله شرطه، یعنی مقابل چیزیه و ضمن عقد لازم، این محل بحث نیست. دو، وعدی که از مقوله شرطه و مقابل داره ولی ضمن عقد لازم نیست، ابتداییه. و سوم، وعدی که همینجوری وعده میده به اینکه کاری برات میکنن. این سه نوعه که حالا ملاحظه بکنید ببینیم حکم عقل چیه، آیا همش رو میگیره، بعضیش رو میگیره. تا فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.